این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه و چین رزمایش مشترک ضد تروریسم برگزار می کنند. اتحادیه اروپا می گوید دولت ایران با بحران مشروعیت مواجه است. و خبرگزاری ها از برگزاری تجمع اعتراضی در مرکز شهر تهران در شامگاه روز سه‌شنبه خبر دادند. ساعت 8 صبح است به وقت تهران. صبح بخیر. به مجله این ساعت رادیو فردا خوش آمدید. نیما تمدن هستم، به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا تا نیم ساعت دیگر با شما ایم در این صبح روز چهارشنبه 31 تیر ماه 1388 خورشیدی برابر با 22 ژوئیه 2009 میلادی. از هر جا که صدای ما را میشنوید امیدواریم که روز خوبی پیش رو داشته باشید. اما پیش از هر چیز نگاهی میاندازیم به مهمترین خبرها تا این لحظه با مهرزاد پدرام.
با سلام. روسیه و چین از امروز اقدام به برگزاری یک رزمایش مشترک نظامی خواهند کرد. این تمرین نظامی 5 روزه که مأموریت صلح 2009 نام دارد در شمال غرب چین انجام خواهد گرفت. در این رزمایش 3000 پرسنل نیروی زمینی، دریایی و هوایی به همراه بیش از 40 فروند هواپیمای شکاری و هلیکوپتر توپدار حضور خواهند داشت. به گفته رسانه‌های روسیه، انتقال نیروها و تسلیحات نظامیان کشور برای شرکت در این رزمایش گسترده‌ترین استقرار نیروهای روسیه در یک منطقه خارجی از زمان جنگ سرد تا کنون بوده است. کارل بیل، وزیر خارجه سوئد که کشورش همکنون ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، می‌گوید جمهوری اسلامی از بحران مشروعیت در میان رای دهندگان ایران رنج می‌برد. آقای بیل روز سه‌شنبه در جمع اعضای کمیسیون سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت رهبران ایران باید نگران مشروعیت قانونی رژیمشان در چشم رای دهندگانشان باشند. وزیر خارجه سوئد در این حال گفت باید رابطه با دولت ایران را حفظ کرد. خبرگزاری‌های بین‌المللی از برگزاری تجمع اعتراضی در میدان هفته تیر تهران خبر دادند. یک شاهد عینی به خبرگزاری رویترز گفته است میان 100 نفر از هواداران نامزدهای اصلاح طلب انتخابات با پلیس ضد شورش درگیری پدید آمده و ماموران امنیتی جمهوری اسلامی 10 نفر از ایرانیان معترض را بازداشت کردند. سازمان ادوار تحکیم وحدت با صدور بیانیه‌ای پیشنهاد داده تا برای به گفته آن سازمان احیای مشروعیت از دست رفته حاکمیت، جبهه ملی و فراگیر با مشارکت احزاب، تشکل‌ها و جریانات سیاسی معترض به وضع موجود در کشور تشکیل شود. سازمان دانش آموختگان ایران یا همان ادوار تحکیم وحدت هدف از این اقدام را از جمله تلاش برای احیای انتخابات آزاد و عادلانه، پیگیری مجازات عاملان تقلب در انتخابات و دفاع از آزادی رسانه‌ها و جریان آزاد اطلاعات خوانده است. در همین حال سازمان گزارشگران بدون مرز با صدور بیانیه‌ای بازداشت غیرقانونی و مغایر با موازین حقوق بین‌المللی روزنامه‌نگاران در ایران را محکوم کرده است. در بیانیه این سازمان آمده مقامات امنیتی قضایی جمهوری اسلامی ایران احضار، بازجویی و تهدید روزنامه‌نگاران را با هدف ممانعت از همکاری آنها با رسانه‌ها تشدید کردند. 800 تن از افراد دانشگاهی در سراسر جهان طی بیانیه‌ای بازداشت دکتر کیان تاجبخش، جامعه شناس و محقق ایرانی آمریکایی را محکوم کردند. در میان امضا کنندگان این نامه اسم افرادی چون نوام چامسکی، زبانشناس معروف و نظریه پرداز یهودی آمریکایی نیز به چشم می‌خورد. امضا کنندگان این بیانیه بازداشت به گفته آنها بی اساس و سوء رفتار با دکتر کیان تاجبخش را محکوم کرده و خواستار آزادی کامل و بی قید و شرط این جامعه شناس و دیگر بازداشت شدگان وقایع اخیر در ایران شدند. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی کیان تاجبخش را 18 تیر ماه بازداشت کردند. سازمان عفو بین‌الملل که مقر آن در لندن است، گزارش مفصلی در خصوص موارد نقض حقوق بشر و اقدامات ضد تروریستی در عربستان سعودی منتشر کرده است. بنابر این گزارش، دولت ریاض از سال 2001 تا کنون هزاران نفر را زیر عنوان مبارزه با تروریسم و بدون دسترسی آنها به وکیل بازداشت کرده است. گزارش عفو بین‌الملل با نگاهی به تأثیر اقدامات ضد تروریستی دولت عربستان به بررسی چند مورد از وضعیت زندانیان پرداخته و می نویسد در میان این زندانیان شمار نامشخصی از مدافعان حقوق بشر، هواداران اصلاحات سیاسی و اعضای اقلیت‌های مذهبی وجود دارد که به دلایل امنیتی در حبس هستند. یک کنسرسیوم متشکل از دانشگاه‌های آمریکایی و کانادایی تصمیم گرفته است بزرگترین تلسکوپ جهان را در هاوایی بسازد. نیما؟
با سپاس. مهمترین خبرهای ایران و دیگر نقاط جهان بود با مهرزاد پدرام، اما آنچه در ادامه این برنامه میشنوید. حکومت ایران با معضل بحران مشروعیت مواجه است، این را رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا میگوید. درخواست صدها چهره دانشگاهی در سراسر جهان برای آزادی کیان تاجبخش. و دو هفته مانده به آغاز لیگ برتر باشگاه‌های فوتبال در ایران، نگاهی داریم به وضعیت این تیم‌ها. گزارش‌های دیگری هم داریم، همراه ما بمانید تا 24 دقیقه دیگر. سوئد که اکنون ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، به سران جمهوری اسلامی به طور تلویحی اخطار کرده که بهره‌گیری از سیاست مشت آهنین در برابر معترضان مسالمت‌جویی ایرانی مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی را به سوی پرتگاه نابودی پیش می‌برد. اطلاعات بیشتر در این باره از علیرضا طاهری.
وزیر خارجه سوئد یادآور شد آغاز گفته آنها رهبران ایران باید نگران مشروعیت نظام حکومتیشان در چشم رای دهندگان خود باشند. کارل بیلد که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا همکنون در دست کشور او سوئد است، افزود این قضیه به کجا خواهد انجامید باید منتظر ماند و دید. از آقای بیلد که برای کمیسیون امور خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل، مقر آن اتحادیه و پایتخت بلژیک سخنرانی می کرد، بعدن پرسیدند که آیا از فراخوان اصلاحگرایان جمهوری اسلامی برای برگزاری همه پرسی در ایران هواداری می کند یا نه. اما او از پاسخی صریح سر باز زد و صرفاً گفت که مسئولان ایرانی باید به چنین قضایایی بپردازند. محافظه‌کاران یا آنچنان که خود می گویند اصولگرایان، فراخوان اصلاحگرایان از جمله محمد خاتمی را به برگزاری همه پرسی برای برون شد از بحران سیاسی خشونتباری که هفته هاست دامنگیر ایران شده، توطئه غربی برای دامن زدن به ناآرامی هایی می دانند که در پی اعلام پیروزی رسمی محمود احمدی نژاد در دور دهم انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران آغاز شد و همکنون نیز با شدت و ضعف هایی ادامه دارد. مجمع روحانیون مبارز که رهبری آن را محمد خاتمی رئیس پیشین جمهوری اسلامی در دست دارد، صریحا خواستار برگزاری این همه پرسی شد تا وخیمترین نارامی های دوران 30 ساله حکومت جمهوری اسلامی در ایران پایان یابد. در این نارامی های بخون کشیده شده، محافظه‌کاران حاکم بر ایران پای اتحادیه اروپا را نیز به میان کشیدند و این اتحادیه را به مداخله در امور داخلی ایران متهم کردند، در حالی که به گفته خود اروپاییان آنها از مرز انتقاد از رفتار حکومت جمهوری اسلامی با معترضان به نتیجه رسمی انتخابات اخیر در ایران فراتر نرفتند. با این حال ماموران امنیتی جمهوری اسلامی شماری از کارمندان ایرانی سفارت لندن در تهران را به اتهام مشارکتشان در اعتراضات مردمی و نیز تحریک مردم به تظاهرات بیشتر پشت میله‌های زندان جای دادند و تنها زمانی تن به آزادی آنها دادند که گوردون براون نخست وزیر بریتانیا صریحاً و اکیداً به دولت محمود احمدی نژاد اخطار کرد که این عده باید آزاد شوند. در این حال یک بانوی جوان فرانسوی دستیار تدریس در دانشگاه اصفهان نیز در تهران به زندان افتاده است. کارل بیلد وزیر خارجه سوئد روز سه‌شنبه احتمال داد که قضایایی مشابه بازداشت این بانوی فرانسوی ایران دوست در ایران تکرار شود. همزمان آقای بیلد با اشاره به روابط نزدیک کشورش با ایران تأکید کرد که این ارتباط باید نگاهداری شود.
این صدای رادیو فرداست که میشنوید.
همانطور که در خبرها شنیدیم، 800 شخصیت دانشگاهی بین‌المللی با امضای بیانیه‌ای ضمن ابراز انزجار شدید از بازداشت دکتر کیان تاجبخش، جامعه شناس و محقق ایرانی الاصل تابع آمریکا، از مسئولان جمهوری اسلامی خواستند وی را آزاد کنند. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگویی با هادی قائمی، هماهنگ کننده کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران، ابتدا درباره تهیه کنندگان این بیانیه پرسیده است. هادی قائمی در نیویورک.
این بیانیه کاری هست که ابتکار دانشگاه جدید نیویورک، یعنی نیو اسکول آف نیویورک هست که آقای تاجبخش اونجا مدتی درس می‌داده، بسیار شناخته شده هست و توسط اشخاص بسیار آکادمیک امضا شده و ما بیانیه رو فقط پخش کردیم که درخواستی از این چند حدود 800 نفر شخصیت آکادمیک که درخواست آزادی فوری آقای تاجبخش رو کردند و در این زمینه بیانیه دادند.
این بیانیه رو برای کدومی که از مسئولان ایرانی ارسال کردین شما؟
این بیانیه رو خود ما ارسال نکردیم، فقط خبررسانی فارسیش رو کردیم که چنین حرکتی اقدامی شده و کسانی که خودشون از طرف دانشگاه جدید نیویورک این بیانیه رو دادن، خودشون از طرف این 800 نفر برای تمامی مقامات ایران از جمله رهبری، رئیس مجلس و رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه ارسال کردن.
اینطور که من دارم میبینم فقط از این دانشگاه نیستن اشخاصی که امضا کردن، در واقع دانشگاه های مختلف، مراکز مختلف گویا از افرادشون شرکت داشتن در این امضا.
بله بله، ابتکار از سوی این دانشگاه هست، ولی این 800 نفر اشخاص آکادمیک وسیع هستن از دانشگاه ها و مؤسسات مختلف که نگرانی هاشون رو ابراز کردن و کلن نمونگر دیگه ای هست از اجماع جهانی بود که وجود داره در مورد وضعیت حقوق بشر و بازداشت های مانند آقای تاجبخش انجام شده که در سطح جهانی شناخته شده هست و به هر حال یک شخصیت روشنفکر و آکادمیک شناخته میشه و برای این هست که این همه تعداد از استعفا کردن.
ملیتی مختلفی هم دارن این اشخاص گویا.
درست، از دور تا دور دنیا هست، چون که به هر حال جامعه امروزی در هر زمینه حرفه‌ای جامعه مثل دهکده جهانی هست و اشخاص آکادمیک همه با هم ارتباط دارن و وقتی که عضوی ازشون در زیر این گونه شرایط قرار میگیره، همه با هم به پا میخیزن و به دفاع ازش میپردازن. این نکته ایه که دولت ایران باید بفهمه که جامعه جهانی فقط مربوط به یکی دو تا دولت نیست که حالا ممکنه بهشون این ادعا بشه که اتفاقات ایران مداومن بهشون رفت داده میشه. جامعه جهانی بلکه بخشای وسیعی داره که با ایرانیان ارتباط داره و در مورد وقایع ایران، مردم ایران و شخصای آکادمیک، روزنامه نگاران و همه نوع اشخاصی که همکنون در زندان هستن همین مسئله وجود داره.
اگر آقای تاجبخش به این زودی ها آزاد نشن و به تاخیر بیفته آزادیشون یا احیانا اگر شکل بدتری بگیره قضیه، اون وقت واکنش این افراد چی خواهد بود؟ فکر میکنید ادامه داشته باشه اینجور حرکت ها؟
صد در صد. همین نمونهش روز اقدام جهانی 25 جولای مصادف با 3 مرداد ماه شنبه آینده هست و مسئله کلی این هست که نه تنها در بعد سیاسی بلکه در ابعاد آکادمیک، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دولت ایران به هیچ وجه نمیتونه خودش رو نماینده ایران القا کنه یا کسانی رو بفرسته از هر بخشی و کلن جوامع مختلف در سطوح مختلف اعتراض خواهند کرد و ایران رو قبول نخواهند کرد و این شرایطی هست که دولت باش مواجه هست و روز به روز هم تشدید میشه این بحران.
گفتگویی بود با هادی قائمی، هماهنگ کننده کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران، در ارتباط با نامه اعتراض‌آمیز صدها چهره دانشگاهی در سراسر جهان و درخواست آنها از مقام‌های جمهوری اسلامی برای آزادی کیان تاجبخش، جامعه شناس و محقق ایرانی آمریکایی که از هفته قبل ظاهراً در تهران به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده است. در ارتباط با وقایع اخیر در ایران، به خصوص وقایعی که طی روزهای اخیر در تهران و دیگر نقاط ایران به وقوع پیوسته، مرتبط با اعتراضها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، اگر شما هم نظری دارید آن را با دیگران در میان بگذارید با ضبط پیام خود بر روی تلفن پیامگیر رادیو فردا با شماره 00420221124101 13. در اینجا به صدای چند شنونده گوش میکنیم.
دولت مردان ایران بدانند ملت ایران اعترافات سران اصلاحات و روزنامه نگاران را که در شرایط سخت و دشوار عقص گردیده است هرگز باور نخواهم کرد.
فرشید هستم، از کهنوش تماس میگیرم. به عرض خسته نباشید به شما، میخواستم در رابطه با رفراندومی که الان نام میبرن گفته باشم که نتیجهش از حالا مشخصه. تمام مردم بر علیه رژیم حتما رأی خواهند داد و رژیم اینو نمیخواد و اینو در نطفه خفه خواهد کرد و امیدوارم ملت بیدارتر از پیش باشن و یک حرکت منسجم رو انشاءالله به زودی آغاز کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقایونی که رادیو فردا رو پخش میکنید، اینو بدونید که شما آب در هاون میکوبید. دولت ولایت مدار آقای احمدی‌نژاد به رهبری حضرت آیت الله خامنه ای انشاءالله پایدار خواهد ماند. میر حسین موسوی و کروی انصار اینا منافقینی هستن که چهره ایشون برای مردم معلوم شد. الان دوی کشور ما امن آروم، هیچ برنامه این هیچ خبر نمیست. این همه شلوغ‌بازی در نیارید و آروم تا جای خودتون بشینید برنامه های خود رو مثل گذشته ادامه بدید. متاسفم بهتون، علیکی داری شلوغش میکنید. کامی هستم از مشهد.
آقای خامنه‌ای، نمیدونی چه کار داری میکنی. ملت ایران از زیر پات گذاشتی و چسبیدی به قدرته. ملت ایران قوی تر از اون نیروهایی است که تو داری.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
و در این صبح روز چهارشنبه ببینیم روزنامه‌های امروز چاپ تهران به چه مسائلی پرداختند. مهرزاد پدرام و نگاهی به صفحات این روزنامه‌ها.
از میان مطبوعات،
روزنامه صدای عدالت در مقاله‌ای ماجرای معرفی اسفندیار رحیم مشایی به سمت معاون اولی محمود احمدی نژاد و مخالفت‌ها با این انتصاب و توجه بیش از حد رسانه‌ها به این مسئله را یک موضوع انحرافی دانسته است. این روزنامه در این باره نوشته: سرگرمی به این موضوع سوخته و پیگیری بی اثر آن می‌تواند اذهان را از حوادث پس از انتخابات و نیز مسائلی که این روزها درباره سخنان آیت الله هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه تهران و به خصوص بحث بازداشت شدگان و همچنین پیشنهاد سید محمد خاتمی برای رهایی از وضع پیش آمده و برگزاری رفراندوم را منحرف کند. نویسنده این مقاله همچنین با اشاره به اینکه پرداختن به این موضوع انحرافی فرصتی برای حامیان دولت ایجاد خواهد کرد تا از پاسخگویی به این سوالات تفره بروند، همچنین نوشته: بسیاری از حامیان محمود احمدی نژاد از خدا می‌خواهند که به جای پیگیری موضوع زندانیان بازداشت شده و نیز پیگیری موضوع پاداش‌ها به ستادهای انتخاباتی احمدی نژاد و یا 1 میلیارد دلار گم شده، موضوع گزارش دیوان محاسبات و نیز ادعای وجود صدها انحراف در عملکرد بودجه سالهای 85 و 86 همه به سراغ مشایی بروند و احمدی نژاد را به خاطر انتصاب او به معاون اولی رئیس جمهور مورد اعتراض قرار دهند. اما روزنامه سرمایه از بیکاری 10,000 نفر از کارگران شرکت نفتی پارس جنوبی خبر داده و نوشته: در حالی که مسئولان ارشد نفت هر گونه تعلیق فعالیت در پارس جنوبی را تکذیب می‌کنند، 30,000 نفر در پارس جنوبی بیکار شدند. اما روزنامه کیهان واکنش دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی به طرح برگزاری رفراندوم از سوی اصلاح طلبان را برجسته کرده و از قول او نوشته: انتخابات یک رفراندوم است. به گزارش این روزنامه، محمد نبی حبیبی گفته: نتایج دو انتخابات شوراها، دو انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری مثل روز روشن است. پس چرا اصلاح طلبان نتیجه آن را نمیپذیرند؟ به نوشته روزنامه کیهان، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی همچنین پیشنهاد اصلاح طلبان را کپی برداری از روی دست مقامات و سناتورهای آمریکایی دانسته و گفته پیشنهاد مجمع روحانیون و آقای خاتمی همان خواست آمریکایی هاست. اینان نباید هرچه آمریکایی ها گفتند تکرار کنند. روزنامه اعتماد ملی اما اظهارات فرمانده نیروی انتظامی درباره معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را مورد توجه قرار داده و از قول او نوشته دشمنان هم اول ابهام درست می‌کنند و به آن دامن می‌زنند و بعد ابهام را تبدیل به فتنه می‌کنند و بعد از آن می‌گویند که مردم ابهام دارند و از طرف مردم قضاوت می‌کنند. بنوشته این روزنامه اسماعیل احمدی مقدم با اشاره به کاندیداهای معترض و هوادارانشان گفته که افرادی که برای قدرت طلبی در جامعه فتنه ایجاد می‌کنند کسانی هستند که شعار پیروی از خط امام و انقلاب می‌دهند و از رهبری و ولایت عبور می‌کنند. فرمانده نیروی انتظامی همچنین در واکنش به خبر تداوم برگزاری تجمع‌های اعتراض‌آمیز مردم نیز گفته نیروی انتظامی با هر گونه تجمع که باعث بی‌نظمی در جامعه شود به شدت برخورد خواهد کرد. اما در پایان روزنامه اعتماد از حضور تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه‌های کشور به کمیته‌های انضباطی خبر داده و نوشته 63 دانشجوی دانشگاه تهران، سمنان، تبریز و مشهد به کمیته‌های انضباطی احضار شدند. این روزنامه با اشاره به اینکه این دانشجویان به صورت کتبی احضار شدند نوشته بر اساس گزارش‌های دریافتی 18 تن از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران و 45 دانشجوی دانشگاه سمنان، تبریز و مشهد فراخوانده شدند.
نگاهی بود به مهمترین مطالب امروز در روزنامه‌های چاپ تهران و در اینجا به گفتار اقتصادی امروز می‌رسیم. تحت تأثیر بحران اقتصادی جهان و رکود در بازار انرژی، درآمد ارزی ایران از محل صادرات نفت طی 6 ماه نخست سال جاری میلادی به گونه‌ای چشمگیر کاهش یافته است. همین موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو فرداست که از فریدون خاوند می‌شنویم.
اقتصاد روبز
اداره اطلاعات انرژی آمریکا که آمار رسمی دولت ایالات متحده را در زمینه انرژی منتشر می کند در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرد که درآمد نفتی 12 کشور عضو سازمان اوپک از 968 میلیارد دلار در سال 2008 به 545 میلیارد دلار در سال 2009 کاهش خواهد یافت. پیش بینی این کاهش 43% را به گونه تقریبی میتوان به درآمد ارزی ایران نیز تعمیم داد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا کل دریافتی های ایران را از محل صدور نفت در سال گذشته میلادی 82 میلیارد دلار ارزیابی میکند و میافزاید که این دریافتی ها در 6 ماه نخست سال جاری میلادی از ژانویه تا ژوئن تنها 22 میلیارد دلار بوده است. به بیان دیگر میانگین درآمد ماهانه صادراتی ایران از نفت که سال گذشته میلادی 6.8 میلیارد دلار بود در 6 ماه نخست سال جاری به هر ماه 3.6 میلیارد دلار رسیده است. بر پایه آمار انتشار یافته از سوی همان منبع میانگین درآمد ماهانه هر ایرانی از محل صدور نفت نیز که سال گذشته میلادی 104 دلار بود در نیمه نخست سال جاری به هر ماه 54 دلار کاهش یافته است. بهای نفت طی یک سال گذشته با شدیدترین نوسانات در تاریخ استخراج صنعتی این کالا روبرو شد و از هر بشکه 147 دلار در ماه ژوئیه سال گذشته به 30 دلار در ماه دسامبر سقوط کرد، پیش از آن که از ماه فوریه سال جاری به این سو بار دیگر بالا برود بیان که به ماه‌های بسیار پر رونق سال گذشته نزدیک شود. بهای نفت دیروز در بازار نیویورک پیرامون هر بشکه 65 دلار نوسان می‌کرد و به نظر می‌رسد طی یک سال آینده در همین محدوده باقی بماند، مگر آنکه در اقتصاد جهانی و یا شرایط ژئوپلیتیک بین‌المللی دگرگونی‌های جدی به وجود آید. دولت محمود احمدی نژاد که درگیر بحران شدید هم در عرصه اقتصادی و هم در عرصه سیاسی است، طبعاً به تحولات آتی بازار انرژی چشم دوخته است. سیاست اقتصادی دولت نهم به هزینه کردن انبوه درآمدهای ارزی ایران محدود ماند و دولت دهم نیز با توجه به بنبست سیاسی کشور از دامنه مانوری بسیار محدود در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی برخوردار خواهد بود.
گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا بود که به موضوع کاهش درآمدهای نفتی ایران طی 6 ماه نخست سال جاری میلادی اختصاص داشت. یادآوری میکنم که به وبسایت ما حتما سر بزنید با آدرس radiofarda.com. همکنون گزارش اصلی وبسایت ما به موضوع اظهارات رئیس دوره اتحادیه اروپا و یعنی وزیر خارجه کشور سوئد اختصاص داره که گفته دولت ایران با مسئله مشروعیت از نظر رای دهندگان ایرانی مواجه است. همچنین گزارش هایی داریم در ارتباط با ضرب و شتم معترضان توسط نیروهای ضد شورش در تهران در عصر روز سه‌شنبه، به ویژه در منطقه میدان هفت تیر، و گزارش های دیگری هم داریم در ارتباط با اینکه محمود احمدی نژاد گفته رحیم مشایی در سمت معاون اولی دفتر ریاست جمهوری باقی خواهد ماند. اما دو هفته باقی مانده به آغاز لیگ برتر باشگاه های فوتبال ایران. بدون مقدمه دیگر میشنویم تحلیل حبیب روشنزاده را در ارتباط با آغاز لیگ برتر باشگاه‌های ایران.
دو هفته مانده به آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، ولی مسئولان باشگاه‌ها فقط 5 روز فرصت دارند تا فهرست رسمی بازیکنان و کادر فنی تیم‌های خود را به سازمان لیگ برتر ارائه کنند. تیم فوتبال پرسپولیس که تا دیروز از نظر سرمربی در بلا تکلیفی قرار داشت، سرانجام اعلام کرد سرمربی انتخاب شده و زلاتکو کرانیکار سرمربی اهل کرواسی از فردا پنجشنبه سکان رهبری تیم را در دست خواهد گرفت. ولی پرسپولیس هنوز فهرست بازیکنانش کامل نشده، به خصوص که قرارداد علی کریمی قطعیت نیافته و گفته می شود ظرف یکی دو روز آینده همه چیز معلوم خواهد شد. استقلال قهرمان فصل پیش لیگ برتر و رقیب سنتی پرسپولیس با تمدید قرارداد مشتبه جباری که دیروز صورت گرفت تقریبا آماده است. پیش از جباری به گفته غلام حسین مظلومی سرپرست تیم چند بازیکن دیگر نیز کار عقد قراردادشان کامل شده.
ما در دروازه های محمد محمدی رو گرفتیم، در خط دفاعی حنیف عمرانزاده و امیرحسین صادقی، در خط هافک کیانوش رحمتی، در خط حمله آقای رضا عنایتی رو گرفتیم.
تیمی که در فصل گذشته رقیب جدی و شانه به شانه استقلال بود و در پایان مسابقات با امتیاز برابر و فقط گل شماری در مکان دوم و بعد از استقلال قرار گرفت، زوباهن به گفته منصور ابراهیمزاده سرمربیان تقریبا همان بازیکنان سال پیش را حفظ کرده و تغییراتی در آن دیده نمی شود.
شرایط تیممون بگونه یه که ما حدود 95% از بازیکن سال قبلمون رو حفظ کردیم. خوشبختانه ما سه جلسه ای که اینجا بودیم تا حالا تونستیم تمرین بکنیم و روی برنامه‌مون سه تا مسابقه پیش بینی کردیم روی شرایط خاص و ویژه‌ای، هم تاکتیکی هم شرایط بدنمون کار بکنیم، هم سه تا بازی دوستانه داشته باشیم. به این دلیل اومدیم ترکیه و الانم فکر کنم تو منطقه ای که هستیم که حدود بین 1400 تا 1500 متر ارتفاع از نظر سطح دریا داره، یه منطقه خیلی خوشاب و هواس.
به غیر از تیم زوباهن، چند تیم دیگر باشگاهی نیز اردوهای تدارکاتی خود را در ترکیه برپا کردند که همه این تیم‌ها ظرف چند روز آینده به ایران باز خواهند گشت تا لیگ را احتمالاً آغاز کنند. اما لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در شرایطی آغاز می‌شود که از دیدگاه فدراسیون جهانی تاریخ و آمار فوتبال که تازه‌ترین گزارش خود را دو روز پیش انتشار داده، در میان لیگ‌های فوتبال جهان در مکان 37 قرار دارد. در این گزارش فوتبال باشگاهی در کشورهای انگلیس، برزیل، آرژانتین، آلمان، اسپانیا و ایتالیا اول تا ششمند. در رده آسیایی نیز ایران پس از کشورهای ژاپن، عربستان، ازبکستان، مالزی، کره جنوبی و حتی سوریه در مکان هفتم قرار گرفته و این برای کشوری که روزی حرف اول را در فوتبال آسیا می‌زد جایگاه مناسبی نیست.
حبیب روشنزاده بود با نگاهی به آخرین وضعیت تیم‌های حاضر در لیگ برتر باشگاه‌های فوتبال ایران، دو هفته مانده تا آغاز این لیگ. به تدریج به لحظات پایانی مجله صبحگاهی امروز نزدیک می‌شویم. یادآوری می‌کنم بار دیگر که شما می‌تونید صدای خودتون رو بر تلفن پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید و در ارتباط با وقایع اخیر در ایران به اظهار نظر بپردازید. شماره این هست: 00420221121413. با سپاس از همراهیتان یادآوری میکنم که بخش بعدی خبرها از رادیو فردا رأس ساعت 9 صبح به وقت تهران خواهد بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بیابان را سراسر مه گرفت، بیابان را سراسر مه گرفت، چنان قریه پنهان است موجی گرد در خون بیابان. سراسر مه گرفته، بیابان خسته دم بسته نفس بشکسته در ازیان گرم مه، عرق میریزدش آهسته از هر نفس به نفس بشکسته در هجران گرم می، عرق میریزد شاگسته از هر بر. میگوید به خود عابر بیابان را سراسر مه گرفته، بیابان را سراسر مه گرفته، بیابان را سراسر مه گرفته.
با خود فکر میکردم که مه گر همچنان تاسو مردان جسور است به دیدار عزیزان باز میشد، سگان قریه خاموشند در شولای مهمان، میگوید به خدا به بیابان را سراسر مهمان.
با ما تماس بگیرید. دیده‌ها و شنیده‌های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com.
Thank you.
به رادیو فردا گوش می کنید.
اگه سبزم، اگه جنگل، اگه ماهی، اگه دریا، اگه اسمم همه جا هست، روی لبا تو کتابا، اگه رودم رود گنگم حس بودا، اگه پاک، اگه نوری به صلیبم، اگه گنجی زیر خاک واسه تو، قلبه یه برگم پیش تو، راضی به مرگم. اگه پاکم مثل معبد، اگه عاشق مثل هندو، مثل بندر، مثل قایه، مثل قایه، مثل فاروق، اگه عکس چل ستونم، اگه شهری بی حساب، مثل آرش تیر آخر، مثل جاده یه سوار، مثل تو قده یه برگم پیش تو، راضی به مرگم. دستای تو برفم، اگه حرفای قشنگ هر کتابم، برای اسم تو چند تا دونه حرفم، اگه سیلم پیش تو قده یه قطره، اگه کوهم پیش تو قده یه سوزن، اگه تن پوشه بلند هر درختم پیش تو اندازه یه دکمه یه پیرهن، واسه تو قده یه برگم پیش تو، راضی به مرگم. اگه تلخی مثل نفرین، اگه تندی مثل رکبار، اگه زخمی زخم کهنه، بغضه یک در روبه دیوار، اگه جام شکرانی تو عزیزی مثل آب، اگه ترسی، اگه وحشت مثل مردن یه خواب، مثل تو قده یه برگم پیش تو، راضی به مرگم. اگه نیمتی ترین سنگ زمینم، توی تابستون دستای تو برپم، اگه حرفای قشنگ هر کتابم، برای اسم تو چند تا دونه حرفم، اگه سیرم پیش تو قده یه قطره، اگه کوهم پیش تو قده یه سوزن، اگه تن پوش بلند هر درختم پیش تو اندازه یه دکمه یه پیرهن، واسه تو قده یه برگم پیش تو، راضی به مرگم. واسه تو قده یه برگم پیش تو، راضی به مرگم. واسه تو قده یه برگم پیش تو، راضی به مرگم. واسه تو قده یه برگم پیش تو، راضی به مرگم. واسه تو قده یه برگم پیش تو، راضی به مرگم. واسه تو قده یه برگم پیش تو، راضی به مرگم. واسه تو قده یه برگم پیش تو، راضی به مرگم. واسه تو قده یه برگم.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
Summer heat, expensive car, empty street. There's a wire in my jacket, but this is my trade. Only takes a moment, don't be afraid. I can hotwire an ignition like some kind of star. I'm just a poor boy in a rich man's car. So I whisper to the engine, we flick on the lights, and we drive into the night. Oh, the smell of the leather always sights my imagination, and I picture myself in this different situation. I'm a company director, two kids and a wife. I get the feeling that there's more to this one's life. There's some kind of complication. He tells her he's alone, spends the night with his lover. There's a trace of her cologne and the words of his mistress as she whispers them so dear, start ringing in my ear. We sing me dancing tonight. I've been all on my own. One day we could. So what you said on the phone, I'm just a prisoner of love. Always hid from the light. Take me dancing. Please take me dancing tonight. I imagine his wife, she don't look nothing like a fool. Picks the kids up from some private school. She remembers what he told her. He was late and worked alone. But there's more than a suspicion in this lingering cologne. And the kids just won't be quiet as she runs a traffic light. And she drives me crazy. I'm just one day we could. So I just said on the phone, just a prisoner of love. Always here for the light. Take me dancing. Please take me dancing tonight. So here I am in a strolling car at a traffic light. They go from red to green. So I just drive in a one day we could. It's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love. Always here from the night. Take me dancing. Please take me dancing tonight. Please take me dancing tonight. I've been all on my own. You promised one day we could. It's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love. Always here from the night. Take me dancing.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان میگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو یه احواره بسازم.
دل پریشونت شدم، بد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
شکسته داره گریه می کنه، گودی گوشه لباش شده پیمونه آه، همه درها رو بسته داره گریه می کنه. شکسته داره گریه می کنه.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
یک روز